بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از ابتدای کلام شیخ طوسی رو دوباره خلاصه شو عرض بکنیم، چون ایشون چند تا اشکال از اون ابتدا تا اون انتها دارن. شیخ طوسی اینجوری بحث شروع کردن، فرمودن ما دو جور تقلید داریم، تقلید جائز و تقلید حرام. تقلید جائز کدومه؟ اون که سیره مستمره اصحاب برونه کدومه؟ تقلید در فروع دینه. سیره مستمره اصحاب برینه که متدینین از روز اول اینها در امور دینشون تقلید میکردن. پس تقلید در فروع دین طبق سیره مستمره اصحاب کاری جائز، برخلاف تقلید در اصول دین. تقلید در اصول دین مثل مبدا و معاد و حساب نبوت و امامت، اینها نه، تقلیدش حرامه. چرا حرامه؟ از کردن تعبیر دور تو عبارتیشون نبود، ولی ازش میشه استفاده کرد. چرا حرامه؟ برای اینکه صحت تقلید در فروع متفرع است بر اصول. من که میخوام طبق تقلید این آقا نماز بخونم، روزه بگیرم، این متفرعه برای اینکه خدا و پیغمبری ثابت بشه، و الا اگر ثابت نشه که نماز روزه ای معنا نداره. پس صحت تقلید در فروع متوقف است بر معرفت الرب، متوقف است برای اینکه خدا و پیغمبری ثابت بشه، و اگر بخواد اینم تقلیدی باشه مستلزم دوره. صحت تقلید در فروع متوقف است بر معرفت الرب، این معرفت الرب هم اگر بخواهد تقلیدی باشه مستلزم دوره، ندا باطله. بعد انقلتی وارد شد که نه، همون سیره مستمرهی که تقلید در فروع رو جایز میدونه، تقلید در اصول دین رو هم جایز میدونه. یعنی همونطوری که او رو انکار نمی کنن، این هم انکار نمی کنن. تقریر یعنی عدم الانکار. همونطوری که او رو تقریر میکنن، یعنی تقلید در فروع دین رو انکار نمیکنن، تقلید در اصول دین رو هم انکار نمیکنن. ایشون چی جواب داد؟ فرمودن نه، ما ادله اربعه داریم، کتاب و سنت و عقل اجماع داریم، برای اینکه تقلید در اصول دین باطله. و اون اصحاب انکار میکنن، چون مستشکل میگفت اصحاب انکار نمیکنن، نه اون تقلید رو نه اون تقلید رو انکار نمی کنن، اون تقریر می کنن، همون عدم انکاره. یعنی اصحاب همون طوری که تقلید در فروع دین رو انکار نمی کنن بلکه امضا می کنن، تقلید در اصول دین رو هم امضا می کنن. ایشون در جواب گفتن نه، ما ادله اربعه داریم، اون ادله اربعه میگه تقلید در اصول دین حرامه، و به نتیجه اصحاب انکار می کنن. یادتون نره اینو. ایشونم یه قبل از ذالک تو عبارت، یه قبل از ذالک داریم میخوره به این عجاب اولا، که ایشون بعدن ایراد میکنه، میگه شما خودتون در اون جواب اول گفتین اصحاب انکار میکنن و ما دلیل داریم بر بطلان تقلید در اصول دین. پس نتیجتا در جواب اول ایشون اون مستشکل رد کردن، فرمودن نه، تقلید در اصول دین جایز نیست، ادله اربعه داریم و اصحاب انکار میکنن، اون تقلید در فروع دینه که انکار نمیکنن. خب بعد که ایشون این مطلب رو فرمود که تقلید در اصول دین حرامه و گناهه، ولی بعد فرمودن نه، این عقوبت نداره، در این حالی که کار حرامی کرده نباید در اصول دین تقلید کنه، باید سراغ استدلال و نظر بره، ولو کار حرامه، کار خطاست، ولی از اون گناه‌ها و خطاهاییست که معفو عنه. سوال، چرا معفو عنه؟ اگر گناهه چرا معفو عنه؟ میگه به خاطر اون سیره‌ای که داریم. خب حالی که سیره رو ایشون فرمودن سیره انکار میکنه، میگه نه، ما متوجه شدیم یک آثاری در خارج هست، از اون آثار میفهمیم که اصحاب سیره رو انکار نمیکنن، ولو در اون عجابه گفت انکار میکنن، همینجوری فرمود. ولی حالا میفرماد معفو عنه. چرا معفو عنه؟ برای اینکه اون سیره اصحاب امضا میکنن تقلید در اصول رو. انقل که شما گفتین که انکار میکنن، میگه نه، یک آثاری ما دیدیم، از اون آثار میفهمیم انکار نمیکنن. اون آثار کدومه؟ علما موالاتشون رو با اینا ترک نمیکنن، با این مقلدین در اصول دین مراودهشون رو به هم نمیزنن، از اون بالاتر ائمه قطع موالات با اینها نمیکنن. از این آثار میفهمیم اگر گناهی هم کردن گناهشون معفوه. چرا؟ برای اینکه اگه گناهشون معفو نباشه مستحق عقوبت باشن، خب ائمه که با مستحق عقوبت ترک موالات میکنن. از اینی که ترک موالات نمیکنن ائمه، معلوم میشه اگر گناهی هم کرده گناهش معفو بانه. به خاطر این دو سه تا اثری که عرض کردی، بعد که ایشون این گفت یه نفر دیگه اعتراضی دیگه کرد که خلاصه شما اینو اقراء به جهلش کردی، از اون بعد بهش گفتین تقلید حرام نی، یعنی خلاصه عقوبت بره، ولی از این بر یه تعریف های ازش کردی که دیگه احتمال نمیده اصلا گناه کرده. میگین سیره اصحاب امضا میکنن اینو، علما امضا میکنن اینو، باهاش قطع مراوده نمیکنن، ائمه باهاشون قطع مراوده نمیکنن. خب این حرفا و وعده هایی که شما میدین این دیگه اصلا احتمال اسیان نمیده، یعنی اصلا احتمال نمیده که گناه کاره، با حالی که فرضی نیست که گناه کرده. با این حرفایی که شما زدین این دیگه احتمال گناه نمیده، بلکه یقین داره به سقوط عقاب، میدانه که یقیناً عقاب ازش ساقطه. پس اقراء جهل هم همینه، از اون بر میگید گناهکاره، از اون بر میگید ائمه قطع مراوده نمی کنن، علما قطع مراوده نمی کنن، معناش اینه که اصلا اسیانی محقق نشده، نتیجهش اینه که اصلا عقابی در اینها نی، یقین میکنن اینا که مستحق عقوبت نیستن. این اشکال و این اقراء به جهله. ایشون میگه نه، ما گفتیم یقین، این یقین به عدم عقوبت اینا نمی کنن. اگر اینا یقین میکردن به عدم عقوبت، بله اقراء به جهل بود. یقین به عدم عقوبتی کساری میکنن که در اصول دین به استدلال و نظر عمل میکنن و او علما، یعنی علما که اصول دین رو با استدلال و نظر میفهمن اونا یقین میکنن که اینا عقوبت ندارن. اینها الان در اصول دین تقلید کردن، ولی ائمه یعنی علما فهمیدن که از اینها قطع موالات نشده و به نتیجه اونا یقین دارن که اینا مستحق عقوبت نیستن. اگر ما میگفتیم اینها یقین دارن که مستحق عقوبت نیستن، بله اقراء به جهل بود. نه، علمای دیگه صبرو، علما و مجتهدین خبرو یعنی بیانو، بیان میکنن احوالات اینها رو که اینها کسایی هستن که در این حالی که خطا کارن ولی علما و ائمه قطع موالات نمیکنن و به نتیجه اونها یقین میکنن که اینا عقوبت ندارن. پس یقین به عدم عقوبت، یقین به سقوط عقاب مال اونهاست در حق اینها، نه مال خود اینها باشه تا اقراء به جهل باشه. آخر سرم یه قیدی زدن، فرمودن این که ما گفتیم تقلید در اصول دین حرامه برای جاهل مقصره، برای کسیست که راه داره، حالا یا راه اجمالی یا راه تفصیلی برای اونا جایز نی، و الا اگر کسی راه نداره این اصلا مکلف نیست، مثل بهائم و مجانینه، اصلا مکلف نیست تا حرام و حلالی متوجهش باشه. این همین معفو و انهو در خبر حجیت خبر واحدن ایشون فرمودن، ایشون اونجا فرمودن اینا ولو گناه کردن، خطا کردن، آمدن در اصول دین تقلید میکنن، ولی معفو و انه، یعنی گناهی نیست که مستلزم فسق باشه که نشه خبرشون رو قبول کنی. انی لا احکمو، من حکم نمی کنم که اینا فاسقن، اگر مقلدم هستن مقلد حقن، نه مقلد هوا و هوس که مستلزم فسق باشه. پس خلاصه مطلب شیخ طوسی از اول عبارتشون تا آخر عبارت این بود، اینایی که در اصول دین تقلید میکنن گناهکارن، حالا میخواد اخباریگین باشه میخواد اینا باشن، منتها چون که گناهشون معفو و انهه ضرری نمیزنه به عدالتشون. این خلاصه حرف شیخ طوسی. خب نظرتونه؟ ورودی که ایشون عبارتهای سید صدر رو نقل میکرد، هر چند خطی که میگذشت یه عقولو میگفت یه اشکال میکرد، اینجا نه صبر کرد ایشون، همه حرفاشو شیخ طوسی زد، حالا سه چهار تا عقولو ایشون داره، از همون اول شروع میکنن به رد کردن تا این آخر عبارتشون. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، نظر ایشونی که یادتونه، ایشون عقیدش این بود این خطاکاره، بالاخره ما مطلوب شارع جزمه، شارع میخواد مردم 100% بدانن خدا و پیغمبری هست، این مطلوب شارعه. منتها این مطلوب و درجه اول بعد از راه استدلال و نظر به دست بیاره، این رفت از راه تقلید. لذایشون اونجا فرمودن اقوا اینه، در عین اینکه اینا کار خطایی کردن، گناهشون معفو و عنه. ایشون چی میخواد بگه؟ میگه اگرم این گناه معفو و عنه از جازم، آخه ایشون امروز اول گفتن جازم، ما جزم میخواییم، ما قطع میخواییم، ولی از راه تقلید باشه. او وقت این آقایی که از راه تقلید 100% علم پیدا کرده که این عالم صانعی داره، گناهکاره، ولی گناه این معفوه. پس اگر این آدمی که در اصول دین داره تقلید میکنه، ما میگیم گناهکاره ولی گناهش معفو و انهه، اگه جازم باشه. به حال اینکه حرف شما راجع به غیر جازمه، یعنی از راه تقلید 80% فهمیده خدایی هست، از راه تقلید 80% فهمیده این عالم صانع داره، و وقت شما میخواه بگی گناهش معفوه؟ نه، ما دلیل نداریم، اولا گناه کرده، از اون ورم به جزم نرسیده. باز اگر به جزم میرسید میگفتیم بابا مطلوب شارع حاصله، مثل اون قضیه بغدادا، بلاخره رفت بغداد و پول آورد، خب مطلوب مولا حاصل شد. البته اون اسئل و مخالفت کرده، اون مهم نیست، یعنی مولا دیگه نمیگه چرا سوال نکردی، چون اون مطلوب واقعیش ذهاب الی بغداد و وصول پول بود، انجام شده. پس بنابراین معفو و عنه، یعنی در اون مثالم اون عبد گناهش معفو و عنه، بنا بوده سوال بکنه که مبادا گم بشه، حالا سوال نکرده، ولی مولا میبینه مطلوب حاصله، اون وقت گناهش میبخشه. اینجام همینجور، اگر این جازم باشه گناهش معفو و عنه، چون کارش که حرامه، از راه تقلید اومده اثبات صانع کرده. اون وقت اگر جازم میشد، مثل اون آقایی بود که به بغداد رسید و مطلوب حاصل شد، دیگه اون لا تسأل و هیچی نمیگو. ولی الان اینجا چی؟ اینجا الان از راه تقلید زن پیدا کرده، کار حرام، به مطلوب شارع هم نرسیده، ما دلیل نداریم که گناه این معفوه. چه مقلدی گناهش معفوه؟ مقلدی که جازم باشه. چرا؟ چون مطلوب مولا رو آورده، این عدیم ور خلاف کرده، نباید این راه رو میرفت، بر اصول دین رفته، عدیم ورم مطلوب مولا رو نیورده. شما راجع به غیر جازم آمدید گفتید گناهش معفوه، ما دلیل نداریم، اگر دلیل داریم نسبت به جازمه. حالا از کجا ایشون این اشکال میکنه؟ میگه ظاهر کلامه شیخ توسی اینه، راجع به غیر جازمی حرف زده، میخواد از ظاهر کلام شیخ توسی استفاده بکنه که ظاهر کلام شما اینه، این آدم مقلد در اصول دین که غیر جازمه شما گفتید گناهش معفو. نه، حالا از کجا ایشون استفاده کرده که شیخ توسی نسبت به غیر جازم میگه؟ برای اینکه استدلالش این بود، گفت تقلید در اصول دین حرامه. چرا؟ برای اینکه صحت تقلید در فروع متوقف است بر معرفت و رب، اگر بخواد او هم تقلیدی باشه نمیشه. این راجع به غیر جازمه. میدونید چرا؟ برای اینکه اگر جازم بود که اینو دیگه نمیگو، بگیم آقا صحت تقلید در فروع موقوف است بر معرفت و رب، خوب معرفت و رب رو داره، پس این نسبت به غیر جازمه. ظاهر عبارت، حالا شاید هم خیلی شیخ توسی قبول نکنی اینو، ایشون میگه ظاهر کلامش اینه. ظاهر کلامش چیه؟ گفته صحت تقلید در فروع متوقف است بر معرفت و رب، این نسبت به غیر جازم درسته، یعنی الان جازم نی، حالا داره در فروع تقلید میکنه، و الا اگر جازم بود که این حرفو نمیزد. صحت در تقلید در فروع متوقف است بر معرفت و رب، خوی معرفت و رب رو داره، این که شما اینجوری میگی متوقف بر اونه، این شامل غیر جازم میشه. غیر جازم و پس شما میخوای بگی گناهش معفوه و ما دلیل نداریم. اونی که ما دلیل داریم عقلم میگه بابا این بالاخره مطلوب مولا رو آورده، اونجاییست که جازم باشه. اقولو ظاهر و کلامهی مبتدا، یه خط بعد، ان الکلام فی المقلد غیر الجازم، یعنی ظاهر کلام شما اینه راجع به مقلد غیر جازم آمدی حکم به معفو بودن کردین، ظاهر کلامش کدامه؟ دا هم مستدلن تو عبارت شیخ مستدلن بود، استدلال کرده بود بر ممنوعیت تقلید در اصول دین. به چی استدلال کرده بود؟ به توقف. این به توقف جار و مجرور متعلق به استدلاله. شیخ طوسی در ابتدای کلامش که میخواست بگه تقلید در اصول ممنوعه، استدلال کرد به چی؟ به توقف معرفت صلات و اعدادها علی معرفت اصول دین. این علی متعلق به توقفه. این جار و مجرور اگر متعلقش روشن بشه خوب معنا روشنه. با این علا معرفت جار و مجرور متعلق است به توقف، خود به توقف جار و مجرور متعلق به استدلال، این علا معرفت هم جار و مجرور متعلق به توقف. ببینید شما وقتی خواستین بگیم ممنوعه چجوری استدلال کردین؟ گفتین صحت تقلید در فرو متوقف است بر معرفت صلاح و این متوقف است بر معرفت اصول دین. یعنی صحت تقلید در فروع دین متوقف است بر معرفت در اصول دین. این در حق کی صادقه؟ غیر جازم. غیر جازمه که بهش میگیم آقا این تقلید در فروع وقتی صحیحه که شما معرفت داشته باشی به رب. خب کسی که جازمه دیگه معنا نداره این حرفو بزنی. خب معرفت و رب و داره. از این عبارتیشون میخواد استفاده بکنه که این حرف شما ظاهر کلام شما که گفتیم متوقف است معرفت صلات علی معرفت اصول دین، این ناجب غیر جازمه. ظاهر کلام اینه ان الکلام، یعنی حرف آقا کلام شیخ طوسی در مقلد غیر جازمه، یعنی در مقلد غیر جازم گفته فنا گناهش معفو به وحین ازن. حالا که مرادش غیر جازمه لا دلیل علی العفو، ما اگر دلیل بر عفو داریم برای جازمه. از کدومون مثال بغداد مثال خوبیه. الان واقعا رفته بغداد مطلوب مولا رو حاصل کرده، دیگه حالا بهش نمیگه چرا سوال نکردی، اون معفو اون اسئلی که مخالفت کرده چون مطلوب واقعی رو آورده. در اینجا اگر جازم باشه مطلوب واقعی رو آورده، رسیده به خدا دیگه، فهمیده این عالم خدایی داره، کافیه دیگه. اینجاست که بعد بگیم اون گناهش معفوه. اما اگر کسی 180% اثبات ثانی کرده راهی که رفته که راه حرام تقلید در اصول دین، این راهش حرام، از اون برای مطلوب مولا رو نیورده، مثل اون عبدی که سوال نکرده برگرده بگه آقا پیدا نکردم. خب ببینید اونجا دیگه بخشش نه بخشش خبری نی. چرا؟ برای این که مطلوب رو نیورده. اینجا هم اگر مطلوب رو آورد اینجا بخشش شاملش میشه. و حال اون که عبارت شما راجع به غیر جازمه ولا دلیل بر عفو گناه غیر جازم که راه تقلید و پیش گرفته در اصول دین، از اون برم به واقع 100% نرسیده. این ایراد اول. و ما ذکرهو، بریم سراغ ایراد دوم. ما ذکره مبتدا لا یدلو، بین مبتدا خبر، امروز 4 تا مبتدا خبر داریم، بین مبتدا خبرها ایشونی کلماتی میگن. پس ما ذکرهو مبتدا لا یدلو علر اف خبرشه. و اما اینکه ایشون آمد چیزی گفت، چی گفت؟ گفت عدم قطع العلماء والائمه. عبارت شیخ این بود علما و ائمه قطع موالات، قطع مراوده با مقلدین در اصول دین قطع مراوده نکردن. ایشون جواب میده اولا لا نسلم، هر جایی تو عبارتی تسلیم دیدین یه اولا لا نسلم در تقدیره، این بعد از تسلیم یعنی ثانیاً لو سلم نا. پس اولا لا نسلم، شما از کجا یقین دارین؟ شما از کجا یقین دارین 100% که ائمه و علما با اینا قطع موالات نمی کردن؟ احتمالش هست موالات داشتن، احتمال قطعش هست. ادا جا الاحتمال بطل استدلال. شما چی گفتین؟ گفتین قطع موالات نمی کردن علما و ائمه. اولا لا نسلم، شما از کجا 100% میگی قطع موالات نمی کردن؟ احتمالش هست قطع می کردن. این اولا احتمالم که باشه ادا جا الاحتمال بطل الاستدلال. حالا بعد تسلیمه یعنی لوسونیه. پس اولا لا نسلم که که قطع نمی کردن، احتمال داره قطع می کردن. حالا سلمنا برفردم به قول شما قطع نمی کردن. خب این قطع نمی کردن با دلیل نمیشه. چرا؟ چون شاید حمله و صحت می کردن. یعنی این علما از دل این که خبر ندارن که این 80%ه یا 100%ه چیکار میکردن؟ اینا که مقلده در اصول دین بودن حمله به صحت میکردن، میگفتن شاید 100% رسیدن. خب وقتی 100% برسن دقت کردین؟ پس اولا لا نسلم که قطع نمیکردن، احتمال داره قطع میکردن. و بعد تسلیمه یعنی ثانیه، حالا تسلیمم بشین که به قول شما قطع نمی کردن، اما این قطع نکردن باز دلیل بر عفو نمیشه. چرا؟ چون شاید میگفتن اینا بنده خداها جازمن، چون از دل این که خبر ندارن.